ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و دعوت میکنم در این ساعت شنونده یک بخش خبری کوتاه باشید. علی‌رغم پوزش‌خواهی نخست وزیر مصر، درگیری‌ها در قاهره ادامه دارد. 5 عضو اتحادیه اروپا خواستار انتقال فوری قدرت در مصر شدند. 10,000 تن از موافقان و مخالفان دولت یمن در صنعا به طور مسالمت آمیز تظاهرات کردند. و اینک مشروع اخبار. علی‌رغم پوزش‌خواهی نخست وزیر مصر، روز پنجشنبه درگیری‌ها در قاهره ادامه دارد. بر پایه گزارش‌ها معترضان طرفداران حسنی مبارک را عامل شدت گرفتن خشونت‌ها می‌دانند. وزارت بهداشت مصر شمار کشته شدگان روز گذشته را 13 نفر و مجروحان را 1300 تن اعلام کرده است. در همین حال احمد شفیق نخست وزیر مصر در تلویزیون دولتی اعلام داشت که خشونت‌ها توسط دولت هدایت یا برنامه‌ریزی نشده است. مخالفان اما این گفته‌های او را رد کردند. روز پنجشنبه سنگ پرانی 2 گروه موافق و مخالف حسنی مبارک بار دیگر از سر گرفته شد. در همین حال نیروهای ارتش که تماشاگر بودند با چند تانک و خودرو بین دو طرف قرار گرفتند تا از شدت گرفتن خشونت‌ها جلوگیری کنند. از سوی دیگر دادستانی مصر اعلام کرد که چند تن از مقام‌های ارشد ممنوع الخروج شده و حساب بانکی 4 تن از مقام‌های این کشور مسدود شده است. به گفته دادستان، وزیران سابق کشور، گردشگری، مسکن و همچنین یکی از اعضای ارشد حزب آقای مبارک نمی‌توانند از حساب‌های بانکی خود استفاده کنند. در خبر دیگر اینکه 5 عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در بیانیه مشترکی خواستار انتقال فوری قدرت در مصر شدند. در این بیانیه آمده است که انتقال بیدرنگ قدرت برای پایان خشونت‌ها ضروری است. در یمن 10,000 تن از مخالفان و هواداران دولت در پایتخت صنعا به طور مسالمت آمیز تظاهرات کردند. بر پایه گزارش‌ها حدود 20,000 نفر از مخالفان در مقابل دانشگاه صنعا تجمع کردند و شمار مشابهی از طرفداران دولت نیز در میدان تحریر جمع شدند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن اعلام کرده است که دیگر خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری نخواهد کرد و انتخابات پارلمانی ماه آوریل نیز به تعویق خواهد افتاد، اما مخالفان خواهان کنارگیری فوری او هستند. هزاران تن از کارگران و دانشجویان ترکیه به دعوت اتحادیه‌های کارگری در مخالفت با پیشنویس قانون کار این کشور در آنکارا راهپیمایی کردند. نیروی انتظامی با استفاده از گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش به معترضین حمله و آنها را از مقابل پارلمان عقب راند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز پنجشنبه در دهلی نو با منموهن سینگ نخست وزیر هند دیدار کرد. آقای کرزی برای شرکت در اجلاسی درباره محیط زیست به دهلی نو رفته است. رئیس جمهور افغانستان گفت که جنگ و آلودگی به محیط زیست این کشور خسارات زیادی وارد کرده است. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان و هوشیار زیباری وزیران خارجه امارات متحده عربی و عراق برخی کشورها را به سوء استفاده از تحولات مصر متهم کردند. وزیر خارجه امارات در کنفرانس مشترک خبری در بغداد گفت که تردیدی نیست که همه کشورهای منطقه به اصلاحات نیاز دارند، اما سوء استفاده برخی کشورها از اوضاع مصر نفرت انگیز است. خبرنگاران میگویند به نظر میرسد روی سخنان با جمهوری اسلامی ایران است که اعتراضهای مصر را زمینه ساز پدید آمدن خاورمیانه اسلامی توصیف میکنند. خب پس از خبرها نوبت به یک ویژه برنامه میرسه. رهروان مهروکین نام رشته برنامه‌های ویژه رادیو فرداست که هر هفته پنجشنبه ها ساعت 21 پخش و جمعه ها ساعت 12:16 به وقت ایران باز پخش می شود. رهروان مهروکین نخستین تلاش رادیویی برای به دست دادن تاریخچه‌ای فراگیر از روابط واشنگتن و تهران از آغاز تا امروز و به گونه ایست که سایه شایعات و مسموعات و گرایش های شخصی آن را تیره و کدر نکرده باشد. این برنامه را علیرضا طاهری تهیه و اجرا و کیان معنوی کارگردانی کرده است.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
در بخش‌های پیشین این رشته برنامه‌های ویژه شنیدیم که با آغاز نخست وزیری دکتر محمد مصدق، سیاستمدار کارکشته و خوشنام، ایران در راه عملاً ملی کردن نفت خود یک پارچه و دلگرم می‌شود. دلگرمی‌هایی که گاه خالی از ساده انگاری‌هایی نیست. بر متن همین دلگرمی و یک پارچگی دکتر مصدق به آمریکا می رود. آمریکا آغوشش را به گرمی به روی نخست وزیر ایران می گشاید. تصویر صدر اعظم سال خورده و سرشناس ایران بر تارک رسانه های گروهی ینگ دنیا می درخشد. قدرت واشنگتن پشت و پناه اوست. دکتر مصدق این پشتیبانی را به روشنی حس می کند. همچنان که لندن نیز دریافته است که عموزاده‌های آمریکایی به پشتیبانی از دشمن شماره یک آن روزگار بریتانیا محمد مصدق برخاستند. بوی مهر در شاهراه مهر، مشام جان ایران و آمریکا همراهان همدوش را معطر می‌کند. چه عطر دلانگیزی! اما بهترین عطرها نیز به زودی می‌پرد. این عرش نیز سرانجام میپرد و نیست میشود. همزمان دیوار دوستی و یک پارچگی شاه و نخست وزیرش ترک میخورد.
و اما ای ملک جوانبخت، خزانه خالی است. فقر و بیماری جان رعایا را درو میکند. سلطان صدر اعظم را مسئول این بلا می داند و در غضب چاره‌اندیشی می کند. چه شد آن همه وعده های شیرین ملی کردن نفت؟ ساطور دشخیم تیز و مهیاست، گردنی باید جست.
برنیامدن وعده ها و در جای آن پافشاری نخست وزیر دکتر مصدق بر واگذاشتن وزارت جنگ از شاه به او، نخستین ضربت را بر پیکر یگانگی محمد رضا شاه با صدر اعظم کهنه‌کارش فرو می آورد. محمد رضا شاه که محروم شدنش از حق انتصاب وزیر جنگ را با تبدیل گشتنش به مهره‌ای سوخته برابر می داند، ایستادگی می کند. در برابر دکتر مصدق نیز پای می فشارد که بر پایه قانون اساسی ایران حق برگزیدن همه وزیران از جمله وزیر جنگ باید از آن نخست وزیر باشد. راه برون رفتی از این بن‌بست به چشم نمی خورد. نه محمد رضا شاه حاضر است پس منشیند، نه دکتر مصدق. سرانجام دکتر مصدق متکی بر محبوبیتی که دارد استعفا می دهد. اما ای بسا به خوبی می داند که در آن شر و شور ملی کردن صنعت نفت در ایران، مردم هیچ کس را جز او بر کرسی صدارت نخواهند پذیرفت. محمد رضا شاه سالها بعد این روزهای پر اضطراب را این چنین به یاد می آورد:
در اواخر سال 1330 بانک بین المللی عمران و توسعه به عنوان میانجی دوستانه برای حل اختلافات موجود دامن همت به کمر زد. در وهله اول احتمال می رفت که در مذاکرات توفیقی حاصل شود و خود مصدق هم با شرایطی که بانک پیشنهاد می کرد موافق بود، ولی مشاورین وی به دلایلی که خود از آن آگاه بودند او را از قبول آنها منصرف کردند و مذاکرات به کلی قطع گردید. در همین موقع دولت مصدق دستور داد تمام کنسولگری های انگلیس در ایران بسته شود. پس از افتتاح دوره 17 مجلس شورای ملی مصدق که هنوز مورد محبوبیت بود، مجدداً نامزد نخست وزیری گردید. وی در ابتدای تابستان 1331 اعلام نمود که تا اختیارات فوق‌العاده نگیرد، قادر به انجام وظیفه نخواهد بود. چون از مخالفت مجلس و مردم نسبت به سیاست خود بیمناک بود، درخواست کرد که به وی اختیار داده شود که تا مدت 6 ماه بدون مراجعه به مجلس کار کند و همچنین درخواست نمود که وزارت جنگ نیز به وی واگذار شود و امیدوار بود که بدین وسیله قدرتی را که قانون به عنوان فرمانده کل نیروهای ایران به من داده است خونسا کند.
محمد رضا شاه سپس از آغاز مخالفتش با دکتر مصدق که همچنان پشتیبانی اکثریت مردم را برای خود نگاه داشته است خبر می دهد.
از پذیرفتن تقاضاهای وی امتناع کردم، زیرا قطع داشتم که اثر این اختیارات آن است که کمونیست ها بیشتر در امور رخنه یابند و چنان که وقایع آینده ثابت کرد نظر من صحیح بود. مصدق روز 25 تیر ماه از نخست وزیری استعفا کرد و من برخلاف نظر باطنی خود احمد قوام را که در گذشته شاغل مقام نخست وزیری بود به جای وی به نخست وزیری برگزیدم، زیرا به زعم عده‌ای قادر بود در برابر دست چپی ها مقاومت نماید.
محمد رضا شاه در این یاد نوشتش نروشن می کند که چرا باطنن موافق نخست وزیری احمد قوام نبوده است و نه اینکه به زعم کدام کسان این سیاستمدار کهنکار سال خورده توانایی ایستادگی در برابر چپی ها یا همان حزب توده را داشته است. در همین نوشته محمد رضا شاه برای نخستین بار خطر کمونیسم و چپگرایان وابسته به مسکو را بسیار پررنگ جلوه می دهد، نکته ای که آمریکا به خصوص در برابر آن حساسیت دارد.
با روی کار آمدن قوام السلطنه، حزب توده بلافاصله به طرفداران مصدق پیوستند و دست به تظاهر و آشوب زدند و نظم و قانون مختل گشت و دولت قوام در برابر عناصر اخلالگر و افراطی ناتوان ماند. ضمناً نطقی که قوام در رادیو کرد و در آن مخالفت خود را با احساسات شدید عامه در مسئله ملی شدن نفت اظهار نمود، اوضاع را وخیم‌تر ساخت.
در نطقی که محمد رضا شاه به آن اشاره دارد و متن آن را رضا سجادی گوینده وقت رادیو ایران و شهردار بعدی مشهد در آن رادیو خواند، احمد قوام فرتوت و بیمار در کسوت سرداری تیغ به دست پدیدار شد که جامعه سرخ غضب بر تن کرده آماده است تا هر مخالفی را گردن بزند. در همین متن احمد قوام تلویحاً آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی بلند پایه‌ترین روحانی هوادار دکتر مصدق را هدف گرفته، ضمن ایراد اتهام بی تدبیری دولت مصدق در مسئله نفت به او و این وعده که دولت زیر فرمان او مسئله یاد شده را به نحوی که منافع مادی و معنوی ایران کاملا تأمین شود این چون این خط و نشان کشیده بود.
به همان اندازه که از عوام فریبی در امور سیاسی بیزارم، در مسائل مذهبی نیز از ریا و سالوس منزجرم. من در عین احترام به تعالیم مذهب اسلام، دیانت را از سیاست دور نگاه خواهم داشت و از نشر خرافات و عقاید قحطرایی جلوگیری خواهم کرد.
احمد قوام در همین سخنرانی به هیچ پرده پوشی مخالفانش را تهدید می کند و در پایان از مصرعی از یکی از قصیده های منوچهری بهره می گیرد که در آن گفته است: عمر خوش دختران رز به سر آمد، کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. اما تا امروز به درستی معلوم نیست که مصرع دوم از این بیت را رضا سجادی گوینده رادیو ایران سهواً به صورت کشتیبان را سیاستی دیگر آمد خواند یا خود قوام السلطنه آن را تغییر داده بود. از پایان همین سخنرانی آگاه می شویم. احمد قوام، قوام السلطنه.
وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند و در راهی که در پیش دارم مانع بتراشند. حتی ممکن است تا جایی بروم که با تصویب اکثریت پارلمان دست به تشکیل محاکم انقلابی زده، روزی صدها تبهکار را از هر طبقه به موجب حکم بیشفقت قانون قرین تیر روزی سازم. به عموم اختار می کنم که دوره عصیان سپری شده، روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است. کشتیبان را سیاستی دیگر آمد.
روز 28 تیر ماه 1331، دو روز بعد، در واکنش به این سخنرانی تند و آتشین، آیت الله کاشانی در اعلامیه شدید اللحنی قوام السلطنه را مهره بیگانگان می‌خواند و پیکار با او را با جهاد اکبر برابر می‌داند و بار دیگر تأکید می‌کند که در ایران دین و دیانت از سیاست جدا نیست.
توطئه تفکیک دین از سیاست که قرون متمادی سلوحه برنامه انگلیسی ها بوده و از همین راه ملت مسلمان را از دخالت در سرنوشت و امور دینی و دنیوی باز می داشتند، امروز سلوحه برنامه این مرد جاه طلب قرار گرفته است. من صریحاً می گویم که بر عموم برادران مسلمان لازم است که در راه این جهاد اکبر کمر همت بسته برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعمار ثابت کنند که تلاش آنها در راه به دست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است.
یک روز پس از انتشار این اعلامیه بیپرده و تند و تیز، در حالی که جبهه ملی ایران به رهبری دکتر مصدق مردم را به تعطیل عمومی و تظاهرات اعتراض‌آمیز در روز 30 تیر ماه دعوت کرده بود، آیت الله کاشانی در تایید همین دعوت گفت:
تا خون در شاهرگ من و این ملت است، زیر بار نمی رویم که قوام بر ما حکومت کند. فردا تهران و همه ایران تعطیل عمومی است. اگر مقتضی باشد میگویم که پس فردا هم تهران و همه ایران را تعطیل کنیم.
آیت الله کاشانی با این گفته ها خود را به عنوان چهره‌ای معرفی کرد که در ماورای صاحبان مقام از شاه گرفته تا نخست وزیر زمام ایران را در دست دارد و حرف آخر را او میزند. روز 30 تیر ماه 1331 تهران و دیگر شهرهای بزرگ تا گلوگاه در سیلی از تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم به کنارگیری دکتر مصدق و زمامداری احمد قوام فرو می‌رود. به گلوله بستن معترضان نه تنها آتش تظاهرات را فرو نمی نشاند که بر آن دامن می زند. محمد رضا شاه که به درستی دریافته است کسی را یارای برابری با دکتر مصدق نیست، غروب همان روز از احمد قوام می خواهد که از نخست وزیری کنارگیری کند. احمد قوام فرتوت و بیمار این خواست را بیدرنگ می پذیرد. همزمان حسین اعلا وزیر دربار به فرمان شاه به مجلس شورای ملی می رود تا خبر کنارگیری احمد قوام را رسما بدهد و از نمایندگان آن مجلس بخواهد که که نامزدی برای جانشینیه این سیاستمداره، بیمار و سال خورده معرفی کنند. از 64 نماینده حاضر در این جلسه مجلس شورای ملی ایران، 61 تن به نخست وزیری مجدد دکتر مصدق ابراز تمایل می کنند و در نتیجه محمد رضا شاه با پذیرش تمامی پیشنهادهایی که ردانها به کنار گیری دکتر مصدق انجامیده بود، فرمان نخست وزیری رهبر محبوب جبهه ملی ایران را بار دیگر صادر می کند. دکتر مصدق آنچنان که خود او در کتابش خاطرات و تعلمات می نویسد، در پی صدور فرمان تجدید نخست وزیریش برای تسکین سوء زنهای محمد رضا شاه، در پشت یک جلد قرآن این شعر را می نویسد و به دربار می فرستد.
دشمن قرآن باشم اگر بخواهم بر خلاف قانون اساسی عمل کنم، همچنین اگر قانون اساسی را نقض کنند و رژیم مملکت را تغییر دهند، من ریاست جمهور را قبول کنم.
دکتر مصدق همزمان نام وزارت جنگ را به وزارت دفاع بدل می کند و زمام آن را شخصاً در دست می گیرد. فرمان به برچیدن دفترهای اختصاصی خواهران و برادران محمد رضا شاه و اخراج آنها از ایران می دهد. اکنون دکتر مصدق در اوج قدرت است، به خصوص که دیوان داوری الهه در رسیدگی به شکایت لندن از تهران به سود ایران رأی داده است و مجلس شورای ملی نیز به او اختیارات فوق‌العاده می‌دهد تا هر قانونی را صلاح بداند به مدت 6 ماه بدون نیاز به تصویب مجلس وضع کند و به کار بندد. دکتر مصدق در این برزنگاه تاریخ قدرتمندتر از آن است که در برابرش بتوان ایستادگی کرد. اما بودند نمایندگانی مانند دکتر بقایی کرمانی، یار دیرین دکتر مصدق، که آشکارا می گفتند به دادن اختیارات فوق‌العاده به دکتر مصدق با اکراه رأی موافق می دهند. این نمایندگان به یاد دکتر مصدق می آوردند که خود او در مخالفت با درخواست علی اکبر داور برای گرفتن اختیارات فوق‌العاده از مجلس و تبدیل عدلیه ایران به یک دادگستری امروزی در دوران رضا شاه در جلسه 18 خرداد ماه 1306 گفته بود:
مجلس شورای ملی نمیتواند به دولت اجازه قانونگذاری بدهد. چرا؟ برای اینکه مثل این است که یک کسی اجازه اجتهاد خودش را به کس دیگری بدهد. اجتهاد غیر قابل انتقال است و ما هم وکیل در توکیل نیستیم که به دولت بگوییم برو قانون وضع کن.
و نیز یک هفته بعد باز دکتر مصدق:
اساساً قانونگذاری را از مختصات و وظایف مجلس شورای ملی می دانم. اگر بنا باشد مجلس به وزرا اجازه بدهد که بروند قانون وضع کنند، پس وظیفه مجلس شورای ملی چیست؟ این حق به موجب اصل 27 قانون اساسی از وظایف مجلس شورای ملی است و هیچ مجلسی نمیتواند این حق را به دولت واگذار کند.
دکتر مصدق 3 روز بعد در جلسه 28 خرداد ماه 1306 مخالفتش با دادن اختیار قانونگذاری مجلس به دولت را بیشتر شکافت.
به موجب اصل 27 متمم قانون اساسی، قوا مملکت به 3 شعبه تجزیه می شود: قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه اجرائیه. وضع قانون که عبارت از قواعد و احکامی است که هیئت تقنینیه برای حفظ انتظامات جامعه تصویب می کند از وظایف قوه مقننه است و چون به موجب اصل 28 متمم قانون اساسی قوا ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود، لذا قوه تقنینیه نمیتواند انجام دادن این وظیفه را به عهده یکی از قوا دیگر واگذارد که هم واضع قانون باشد و هم قانون را تطبیق نماید.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که همین پافشاری و یکدندگی دکتر مصدق بر گرفتن اختیارات فوق‌العاده از مجلس، آمریکاییانی را که امیدوار بودند او بتواند مسئله نفت را حل کند و با افزایش رفاه مردم راه نفوذ کمونیسم به ایران را ببندد، تا حد زیادی از او دل سرد کرد. حضور چشمگیر توده‌ای ها در تظاهرات 30 تیر 1331 به سود دکتر مصدق پیشاپیش زمینه‌های این دلسردی آمریکاییان را فراهم آورده بود. به گفته شماری از پژوهشگران، آمریکا از همین زمان بود که جستجو در پی کسی را که بتواند جانشین دکتر مصدق شود آغاز کرد. و چون قصه بدینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، اکنون شمه‌ای نیز ما را بازگوی از دوران پر اقتدار و اختیار این یکتاز عرصه مملکت داری. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم عجایب حکایت ها تو را خواهم گفت. در دنباله همین رشته برنامه های ویژه خواهیم دید که اردوگاه دکتر مصدق چگونه ناگهان رو به فروپاشی گذاشت و آمریکا اندک اندک در این دیدگاه با لندن هماهنگ شد که با این سیاستمدار سرسخت کاری از پیش نمی رود و تا او بر سر کار و قدرت است، بحران در ایران ادامه خواهد یافت. چندان که ایران همانند سیبی رسیده در دامان روسیه توسعه طلب بیفتد و در پشت پرده آهنین کمونیسم با نام ایرانستان، همدوش ترکمنستان، ارمنستان، تاجیکستان و استانهای دیگر برای همیشه از یادها برود.